با افتخار میزبان آیت الله علی دوست هستم برای شب دوم از مجموعه این شبها. بهشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت خوش الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم محضر همکاران گرامی شما، بینندگان محترم. از خدای بزرگ میخواهیم که آنچه صلاح و مورد رضایت اوست بر فکر ما بگذرد و از زبان ما جاری
شد. انشاءالله. اجازه میفرمید؟
بفرمید.
دیشب که خدمتشون بحث رو شروع کردیم با رویکرد تمرکز بر وجود مبارک حضرت نیر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم و تأکیدشون اهل بیت نبوت، نه اهل بیت بنوت، نه اهل بیت نبی، اهل بیت نبوت، بحث مفهوم شناسی سلوک نبوی رو فرمودن و بعد هم ادامه دادیم تا اونجایی که رسیدیم به این که چه ضرورتی داره ما امروز الگوگیری بکنیم و سلوک نبوی رو بهش بپردازیم که مباحث بسیار مهمی بیان شد. اواخر برنامه یه سوالی به ذهن رسید که جناب علی اشاره گذرایی فرمودید، همون رو با اجازتون شاید به سبک دیگری ادامه بدیم. از قرار این که آیا ما تو همه زمینه‌ها با گذشته این همه سال هنوز میتوانیم و باید، چون امر خداست که الگو بگیرید، از پیغمبر الگو بگیریم یا فقط تو حوزه‌های تعبدی؟ به عبارت دیگه بایسته های این الگو پذیری از وجود مبارک حضرتشون چیست؟
بله، سوال اساسی رو مطرح کردید. فقط تقاضای من اینه که عجله نکنیم که من بتونم توضیح بدم و بینندگان هم توجه لازمی رو داشته باشن. واقعا سوال اساسیه و اتفاقا یک مسئله اجتماعی جهان اسلام و کشور ما ایرانه. ببینید، در بحث الگوپذیری از وجود مقدس نبی مکرم اسلام و اهل بیت نبوت، حتی امامان، ائمه، ما سه رفتار می‌بینیم. رفتار اول رو من نمی‌خوام داوری ارزشی بکنم، ولی نام دیگری نمی‌تونم بگذارم، رفتار افراطی است، چنان که رفتار دوم ضد اون، یا به تعبیری که شاید خیلی هم دوست نداشته باشیم تعبیر کنیم، ولی به هر حال یه تعبیر رایجی است، آنتیتز او، تفرید. و البته یه رفتار هم رفتار منصفانه و اعتدال. رفتار اول این هست که ما باید در همه شؤون از پیامبر مکرم اسلام الگو بگیریم، نه فقط حوزه تعبدیات یا عبادات. هر کاری که پیامبر کرده اند در زندگیشون برای ما الگوست
و ما باید رفتار کنیم
چنان که هر کاری نکرده اند نباید انجام بدیم. شاید بعضی از نقل‌های تاریخ جالب باشه، ولو حالا ممکنه در برنامه خیلی صحیح نباشه، ولو هر من عرض میکنم توضیح مطلب. میگن یه زمانی یکی از صحابی پیامبر در منا، معذرت میخوام، داشت دنبال یه جایی میگشت. گفتن دنبالش چی میگردی؟ گفت که به هر حال من قضای حاجت دارم، دستشویی دارم، میخوام ببینم که در یه سفری که پیامبر آمدن کجا رفتند، این برنامه رو انجام دادن، من برم اونجا انجام بدم. یعنی ببینید این تفکر دیگه، که حتی وقتی میخواد مشکل شخصیش رو حل کنه دستشویی بره، میگه ببینیم پیامبر کجا، من کجا. یا در ریز و درشت زندگی، بالاخره پیامبر قل انما انا بشرم مثلکم، پیامبر غذا میخوردن، لباس میپوشیدن، میخوابیدن، صحبت میکردن، با همسر صحبت داشتن، با بچه ها، میان یک نوع تعمیم سنت به همه شؤون پیامبر. شاید هم مثلا استدلالش اینه که ان هو الا وحی یوها، که هر کاری پیامبر میکنند وحیه، حالا چه در قرآن منعکس شده باشد یا نشده باشه. یا هر سخنی از پیامبر صادر شده میخوان ازش حکم شرعی در بیارن، حالا یا مستحب یا واجب یا حرام یا مکروه، اگه ترک کرده باشن مکروه و حرام، اگر انجام داده باشن مستحب و واجب. هر حرفی رو پیامبر زده باشن بگن آها این از شأن شارع بودن پیامبر یا مبین شریعت بودن پیامبر صادر شده، توسعه میدن. اگر مثلا پیامبر جنگی داشتن، اینا میگن ما باید جنگ داشته باشیم. اگر پیامبر در جنگ نحوه خاصی مثلا با اسیر برخورد میکردن، میگن ما این حتما سنته. یعنی ابدی انگاری میکنن کارهای پیامبر رو. خب طبق این تفکر جواب سوال شما اینه که، پاسخ سوال خوب شما اینه که نه، فقط تعبدیات نیست، شؤون بشری پیامبر هم میتونه الگو باشه و اسوه باشه.
و شما اینجا اسم افراد گذاشتید.
اینو من افراد میذارم، چون یه مقدار بریم جلو به یه جاهای خطرناکی هم میرسیم. یعنی یک نوع تفکر داعش، طالبانیسم، وهابیت، چون اینا اتفاقا کسانی هستن که به زعم خودشون دم از سنت پیامبر میزنن دیگه، و میگن پیروترین انسان‌ها نسبت به سنت پیامبر ما هستیم.
آخه این که ادعاست.
خب من نمیخوام بگم سنت پیغمبر اینه، ولی چون اینها هر کاری رو از پیامبر دیدند میخوان نام سنت بذارن. و جالب اینه اگر کاری رو پیامبر نکردند، چند وقت پیش یه بحثی بود که خیلی شاید برنامه بعضی از بینندگان تعجب کنن، ولی واقعیت‌های ماست که چون پیامبر روی مبل نمی نشستن، ما هم نباید بشینیم. چون از تکنولوژی حالا دیگه نمیگه بوده یا نبوده، میگه استفاده نکردن ما هم نمی کنیم. خب این یه تفکره. این تفکر بعد میاد خود اسلام رو توسعه میده. شما میدانید که ما الان تفکری در خود کشور داریم، ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی. حتی طرف سوال میکنه دو ضرب در دو چهار، این که دیگه اسلامی غیر اسلامی، میگه نه این دوتا اسلامی داره غیر اسلامی داره. یعنی در واقع همه اینها رو شریعت حساب میکنن، همه اینها رو دین حساب میکنن، و اگر از پیامبر صادر شده باشه سنت پیامبر. اگر یک حدیثی جمله از امام صادق آمده باشه، این رو حتما معامله سنت امام صادق باهاش میکنن. من برای اینکه باز با مثال مطلبم رو ساده کنم، یه حدیثی از امام صادق که فرمودن الکفالتو ختارتون قرامتون ندامتون، یعنی اگه کسی کفیل بشه، خب. یه نفر زندانه میخواد بیاد بیرون، میگن کفیل باید داشته باشه. میره یه آقای میاد میگه آقا من کفیلشم، اگر ایشون فرار کرد من رو بگیرید، اینم سند. این میشه کفالت دیگه. کفالت ضمانت در مال هست، کفالت در شخص. خب ببینید قطعاً اگر خواسته باشیم نظر بدیم، باید بگیم کفالت در فضای اولش مستحبه. اینکه یه انسانی کفیل یه انسان دیگری بشه، حالا یه دفعه طرف قاتل، جنایتکار، نه
این وقت مقروزه،
مقروزه زندان افتاده، شاید شب عیدی هم باشه، مراسمی هم داشته باشه، این نفر کفیل میشه، نمیشه گفت این کفالت مستحب نیست. یعنی بنده بی اطلاع نیستم، گرچه ادعایی هم ندارم، ولی راحت میشه گفت مستحب. اما برخی از آقایان، خیلی از فقها، به استناد همین روایت امام صادق گفتن کفالت مکروهه، چون امام صادق فرمودن کفالت خسارت شه، غرامت باید بدی، پشیمان میشی. الکفالتو خسارتون غرامتون ندامتون، و فتوا هم داریم. ولی نکته اینه از نظر فلسفه فقه، آیا امام صادق این مطلب رو به عنوان امام بیان کردند؟ به عنوان مبین شریعت و حکم خدا بیان کردن، یعنی میخواستن میگن کفالت مکروه اینجوری فرمودن، یا اینو به عنوان یه راهنمایی، مثل کسی که میگه آقا من میخوام ضامن بشم، دیگری میگه اگر میتونی قسطاشو بپردازی برو بشو، یا میگه من کفیل شدم پشیمان شدم. بله اونی که فرار میکنه کار حرام میکنه یا حداقل کار مکروه انجام میده، اما آقایی که کفیل میشه که کار مستحب انجام داده. میدونید نکته چیه؟ نکته این هست که ما فکر کردیم هر آنچه از ائمه ما و پیامبر صادر میشه باید حتما یک حکم شرعی، حالا مستحب، واجب، حرام و مکروه، در حالی که اینطور نیست. از این عدول میکنیم، عبور میکنیم، میام سراغ تفرید.
نه لطفاً عبور نکنید، ببخشید.
بسیار
عذرخواهی میکنم، من تا اینجا صبر کردم، بیشتر نمیتونم.
حس کردم. آره، خیلی دارید.
تعامل میکنم.
تعامل.
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، همون که شما فرمودید کلام خداست. شماها به ما یاد دادید که قول و فعل و تقریر معصوم بر ما حجت است. به فعل و تقریر کاری ندارم. هیچ قیدی نزدید که برخی از اقوال معصوم بر ما حجت است. اینو لطفاً توضیح بدید.
ببینید این که قول معصوم حرام نیست اگر حرفی رو بزند، این درست، یعنی از این جهت حجت. این که مکروه نیست بنا به نظر بسیاری از عالمان دین که حتی مکروه هم از مثل پیامبر صادر نمیشه یا لااقل به طور مکرر صادر نمیشه، اینم روشنه. به این معنا بله حجت. اما این که آنچه از پیامبر صادر میشود بگیم مستحب است یا واجب است، اگر پیامبر مثلا فلان غذا رو خوردند در عمل یا در یه جایی یه جمله‌ای به کار بردند، بگیم این جمله مستحب به گفتنش یا واجب گفتنش، این رو ما نمیتونیم بگیم، مگر اینکه از شأن بیان شریعت پیامبر صادر شده باشه. اونجام که گفته میشه ان هو ال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی پیامبر عظیم الشأن از شأن عصمت برخوردار است، هیچ چیزی رو نمیگوید که از حوزه تشریع خارج باشه. آنچه به عنوان شریعت بیان میکند وحی است، ولذا این پاسخ کسانی است که وقتی پیامبر فرمودن قلم و دواتی بیارید که من چیزی رو بنویسم، اون جمله ناصحیح و غلط رو گفتند.
گفتم الان حالشون خوب نیست و...
اما این که حالا پیامبر هر چه صحبت میکنن بگیم این وحی است.
آقا این که میفرمایید که قول معصوم، چون شما تأکید دارید فقط تو وجود پیغمبر نبینیم، فرمودید و عهد بیت نبوه،
بله،
قول معصوم بر ما حجت است، از اون قولش میگذرم، معصومش هم همینطور، این حجت بودن و حجیت یعنی چی و در چه حوزه است؟
حجت بودن یعنی قابل تمسکه، ما میتونیم احتجاج کنیم به این قول و بگیم این حرام نبوده.
قابل تمسکه یا لازم التمسکه؟
نه لازم التمسک، ببینید داریم بازش میکنیم بره. یعنی چه لازم التمسک؟ لازم و تمسک یعنی از او یک حکم شرعی استخراج کنیم، از من اینه، و بگیم این سخن بیان یک حکم شرعی است. اینو ما نمیتونیم بگیم، چون حضرات معصومین شؤون مختلفی داشتن. من در کتابی که دارم فقه و مصلحت، اونجا مفصل این بحث رو مطرح کردم. بعضی از بزرگان گفته بودن که معصوم از سه تا شأن صحبت میکنه، در اون کتاب ما رسوندیم این سه تا شأن رو به 12 شأن و برای همه هم ذکر نمونه شده. پس حجت بودن اگر اصرار کنیم بگیم هر چه صادر شده حجته، حجت رو باید معنا کنیم به این معنا که بگیم پس این حکم شرعی است.
شما میگین این نیست؟
این نیست.
پس چیه حجت بودن؟
حجت بودن اگر جایی بیان حکم شرعی باشه حکم شرعی است، اگر جایی گفته شده باشه به این معنا که پس این حرام نیست، یا عرض کردم پس مکروه نیست، حجت به این معنا. اما اون چه که ما تأکید داریم اینه که بگیم حجت است، یعنی حکم شرعی است در همه جا، که عرض کردم مثال زدم براتون.
بله فرمود.
که پس امام صادق که میفرمایند کفالت ندامت است، یعنی نرید سراغ کفالت، کفیل نشید، کفالت مکروه.
آخه این یعنی رو کی برداشت میکنه؟ یه وقتی دیدی امام، حالا من عقل ناقصم در حضور جناب عالی به عنوان کسی که تفقه فراوان در حوزه فقه دارین جسارتم هست، شاگرد در محضر استاده، اما میخوام عرض بکنم که برداشت من میتونه باشه که امام دارن یه نهیبی میزنن، حواستون باشه اگه تو این حوزه وارد چی ممکنه این اتفاقا بیفته ها.
میدونم ممکنه این اتفاقا بیفته، بله، اینا عکس العمل کار ماست، اما یعنی نکنی بهتره. ببینید این نکته، وقتی یه نفر به یه نفر میگه اگر میخوای ضامن بشی
حواست باشه ها،
ببین میتونی آخر ما قسط شخص رو خالی کنی؟ پس بگیم فلانی میخواست به من بگه که نرو سراغ این کار، من بدم میاد، اکراه دارم، ما نمیتونیم بگیم
که این برداشت ناسواب ماست.
ما وقتی که ده ها روایت که چرز کنم صد ها روایت داریم که مشکل مؤمنان رو حل کنید، مشکل انسان ها رو حل کنید، خدای متعال بهترین چیزی که خود خوشش میاد اینه که یه مسلمانی، یه انسانی مشکل یه انسان دیگری رو حل کنه. خب یکیش هم کفالته، یکیش هم ضمانته. یا تو بعضی از کلمات هست مثلا خواص بعضی از غذاها بیان شده، چه خوب چه بد، چه مضر چه نافع. بگیم خب پس از اینجا فتوا بدیم پس فلان خوردن غذا مثلا مکروهه، یا خوردن فلان غذا مستحبه، یعنی حکم شرعی به اینها بدیم و دامنه شریعت رو بکشانیم به این امور، عرض کردم یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه. ما دلیلی بر این کار نداریم و مواردی هست که برخلافش هم دلیله، مثل همون بحث کفالت که ما عرض کردم کسی مطالعه کرده باشه اون تکافل اجتماعی که از سنت‌های پیامبره، یکی از سلوک‌های پیامبر تکافل اجتماعیه، تعاضد، تعاون، مگه میتونه فتوا بده به کراهت مثل کفالت؟
تکافل یعنی اهل کفالت اجتماعی بودند، تعاضد یعنی اهل یاری بودند، اینا رو
بله ایناست دیگه. حالا شما
ببخشید،
خواهش میکنم. خب اگر اینطور شد ما دیگه نمیتونه بگیم اینا کراهت داره یا حرامه. بعد بیایم با این روایت که هیچ نشانه حکم شرعی هم نداره. من راجع به پیامبر هست عرض کنم، پیامبر تو منزل بودن، یک کسی آمد، یه فقیر آمد، حضرت لباسی که می پوشیدن می رفتن مسجد دادن به این فقیر، وقت نماز شد. ببینید در ذیل آیه لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. خب وقت نماز شد، مسلمانان دیدن پیامبر نیامدند، سراغ پیامبر رو گرفتن، نگران شدن، متوجه شدن که پیامبر لباسی که می پوشیدن می اومدن بیرون دادن به فقیر، یه لباسی دارن که تو خانه به درد می خوره. این آیه نازل شد، پیامبرم مثل بعضی از بخیلان مباش، که پیامبر که نبود که دست به گردن می زنن و اصلا دستشون آشنا به جیبشون نیست، به مالشون نیست.
به قول مصطلح ما اینه که میگیم آب از کف دستشون نمی چکه.
نمی چکه، بله درست. اما از اون طرف ولا تبسطها کل البسط، در انفاق بست یدم نداشته باش. چرا؟ برای اینکه ملوما محصورا میشی،
نتیجهشون میشه
ناراحت میشی، حسد میخوری، ملامت میشی. بعضی از مفسران، شاید بگم عمده مفسران، از این آیه استفاده کردن که بست در انفاق کراهت داره به حکم این آیه، بسته در انفاق. ببینید البته برنامه عمومی است، من نمیخوام زیاد بحث‌های فقهی صورت بگیره، ولی ما نمیتونیم به این راحتی فتوا بدیم به کراهت بسته در انفاق. بله بعضی وقتا یه عناوین ثانوی مترتب میشه، اون یه جهاتی پیدا میشه که انسان باید فتوا هم بده، و الا بسته در انفاق مستحبه. ولی قرآن میگه وقتی این کارو میکنی هیچ وقت نماز میشه لباس نداری.
اصلا این بسته در انفاق مگه تو سیره امام مجتبی علیه السلام دیده نمیشه؟
بله هست.
که چند مرتبه؟
نصف اموال رو، نه خمس نه ربع، ایشون اموال رو تنصیف میفرمودند،
تنصیف میکردند، قابل توجه.
و حتی سیره برخی عالمان رو، برخی از علما رو من زندگیشون مطالعه میکردم، ایشون 27 مرتبه خانه‌ش رو میده فقیر، باز مریدها پیدا میشن براش میخرن، باز میده به فقیر. خب ببینید اگر ما یه مقدار نگاهمون رو به ادله کنترل شده، البته به شما عرض بکنم ها، چون من وقتی مطرح کردم خود شما هم یه مقداری میخواد مقاومت کنید، بحث جدیدیه، باید در حوزه ها در مراکز علمی، کرسی های علمی مورد بررسی قرار بگیره. اما این نکته رو ما میخوام تو این برنامه بگیم که یک افراط گاهی صورت گرفته که حالا عرض میکنم نتیجه این افراط چی شده. افراط صورت گرفته، حالا یا برخی از فتاوا داده شده، برخی از عملکردها شده. شما میدونید که بعضی از گروه های اسلامی جهادی که میکنن سالی یک بار، حالا رو احادیثی که خودشون دارن که پیامبر سالی یک جهاد داشتن ما باید داشته باشیم. خب این بحث سر اینه که بر فرض که این روایت صحیح باشه، گرچه از نظر ما سندش مشکل داره، ولی آیا میشود این رو به عنوان یک سنت دائمی، حکم الهی ابدی تصور کرد و بر اساس آن حرکت کرد؟ به نظر ما نمیشه.
خب این برداشت غلط منه.
خب من همین یعنی دیگه، اون کسی که برداشت رو میکنه برداشت های غلط رو داره میگه.
بعدم تو اون نمونه هایی که شما در حوزه افراد فرمودید، یعنی اون گروه های تکفیری و نهله های نوظهور، اینها یه چیزایی رو به اسم پیغمبر میگن و پای پیغمبر میذارن. تو سنت نبوده، نبوده. تو سیره نبوده.
بوده. ولی ببینید نمیخوام بگیم هر کاری هم پیامبر انجام دادند یا صحبتی کردن ما باید سنت انگاری کنیم، اما قطعا سنت پیامبر به عبادات، به تعبدیات که شما سوال کردید منحصر نیست. بخش عمده سنت پیامبر در غیر عباداته،
به قول امروز سبک زندگیه،
سبک زندگیه، در غیر تعبدیاته. من مثال دیشب زدم، اون عظمتی که پیامبر در کلماتشون هست راجع به عالم، راجع به قلم، نوشتن، نوشته، این که بحث عباد تعبدیات نیست. بند. یا حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه که تو کلمات پیامبر هست، حقوق حیوان، حقوق هستی، محیط زیست، همینطور ردیف کنید، اینا که دیگه تعبدیات و عبادات نیست، اما در عین حال الگو بودن پیامبر رو در اون زمینه ها نمیشود انکار
خب
کرد.
این نکته اول، با اینکه سوالاتی دارم اما میگذرم. نوع دوم از الگو پذیری نوع تفرید شده است.
تفرید شده یعنی چه؟ یعنی ما بیام سنت پیامبر رو، البته خودش مراتب داره، یکی اینکه اصلا سنت پیامبر رو بذاریم کنار،
کلا نادیده بگیریم،
نادیده بگیریم، و یه شعاری هم بدیم که بعضیا رو بتونه گول بزنه، حسبنا کتاب الله که گفتند و کردن آنچه که
نباید کردن.
درست. الان هم داریم قرآنیون گاهی تعبیر میکنن، من دیشب گفتم قرآن بسندها، میگن بسنده به قرآن میکنه. سنت پیامبر رو هم به هر بهانه‌ای شده میزنند. دوم، کسانی که نه، سنت پیامبر رو قبول میکنند اما محدودش میکنند به حوزه‌های بسیار تنگ، یعنی میگن در سنت پیامبر ما مدیریت نداریم، در سنت پیامبر اداره زندگی نداریم، سبک زندگی نداریم. اینها رو باید از علم گرفت. گفته شد مدیریت علمی مقابل مدیریت فقهی. پشت این بود که ما نباید مدیریت‌های جامعه رو از پیامبر بگیریم، از ائمه بگیریم. اصلا ندارند ائمه ما و پیامبر در این زمینه‌ها پیامبر. و اینا در واقع آمدن گستره شریعت رو محدود کردن، همونی که گاهی ما تعبیر میکنیم تو تعابیرون به سکولاریسم. درست؟ یعنی سیاست نه، حقوق نه، اداره جامعه نه، اینا مربوط به علمه، مربوط به فکر بشره. و سنت پیامبر یه اصول کلی، لا تظلمون و لا تظلمون، همین اوفو بالعقود، اوفو بالعهد. چبته اینها قرآن هم نباشه، سنت پیغمبر هم نباشد، عقل ما درک میکنه. این به نظر تفریط میاد و در واقع این مولود اون تفکر افراطیه. یعنی اون تفکر افراطی حیات میده به این تفکر و این تفکر مجوز حیات میده به او. و جالب اینه که اینا مثل دو لبه قیچی کنار هم میان، همدیگر رو حفظ میکنن و اون حد وسط رو قیچی میکنند. همیشه اینطوری دیگه،
حد وسطی که حقه،
که حق، که اعتداله. ما معتقدیم سنت پیامبر ولو ریز و درشت شؤون بشری رو نمیگیره، بسیاری از اینها شیوه های اجرایی است که به تجربه و بشر واگذار شده، اما پیامبر در اقتصاد، در سیاست، در اداره نظام، در حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، خانواده، تربیت، همینطور بریم جلو، سنت پیامبر دارن و ما میتوانیم از سنت پیامبر استفاده کنیم و مشمول مرور زمان هم
میتوانیم. یا باید
باید اگر بخش واجبش باشه، خب باید. اگر نه، یه امر مستحب باشه، میتوانیم. البته برخی از مستحبات برای مردم مستحبه، نه برای حاکمان.
آها.
بنده میتونم در منزلم رو ببندم و اصلا حرف دیگران رو گوش نکنم
تا زمانی که مسئولیتی ندارم.
ندارم. اما اگر مسئولیت پذیرفتم، آنچه که تا دیشب مستحب بود الان میشه واجب.
اصلا اسمش رومه دیگه، مسئولم، یعنی مورد سوالم،
مورد سوالم، تعهد دارم. ولذا خیلی از مستحبات رو در بحث‌های فقهی ما اشاره کردیم، وقتی به حاکمان میرسد میشه واجب. چنانچه بعضی از چیزها ممکنه مکروه باشه، اما وقتی میرسد به کارگزاران نظام، به حاکمان، حتی به رسانه، ممکنه یک کسی مغازه کوچیکی داره میخواد تبلیغ سیگار بکنه، می‌نویسه آقا سیگار خوب وارد شد با توتون عالی، اما آیا میتواند رسانه اینو تبلیغ کنه؟ اگر
چه، من همینجور که خندم شما این مثال هم کاش که اینجا نمیزدی. نداره دیگه. خب
اگه تبلیغ سیگار هم
نه، عیب نداره، بالاخره خود این کالا. بله بله درسته، یعنی کاملا مستاق اینجا منعقد شد.
بسیار خوب. ببینید نکته این هست که چجور تعبیر کنم، ما گاهی گفتیم دو تا رساله باید نوشت، دو تا توضیح المسائل، یک توضیح المسائل برای مردم، یک توضیح المسائل برای حاکمان. و لذا ممکنه آنچه در توضیح المسائل اول صحیح است در دوم باطل اعلان بشه و بالعکس، آنچه مستحب است، آنچه مکروه است، آنچه حرام است، آنچه واجب است، یه جابجایی.
این نظریه های اقتضایی باید همیشه مورد توجه قرار
باید توجه بگیره.
خیلی
خب، سنت پیامبر پس باید حد وسط،
اعتدال داشته باشه،
اعتدال باشه، که البته بشر نجات پیدا میکنه. آخرین جمله تو این بخش بینه، ما دیشب گفتیم پیامبر الگوی مسلمانان نیست، الگوی انسان مسلمان فقط نیست، الگوی انسان انسانه و میتونه برای انسان پیامبر عظیم و شان پیام داشته باشه.
خیلی متشکرم از جناب علی. شما مگه مثل من همچنان سوال دارین بفرستین لطفاً، که فردا شب من از قول شماها بپرسم، چون الان دیگه بیشتر روم نمیشه بخوام سوالات رو مطرح بکنم تا همین مقدار. و در این حال اینکه یه افقهای جدید نگرشی و بینشی تو ذهن من الان باز شد، شاید مثل شماها که اینو خواهش میکنم علمای بزرگوار، صاحبان کرسی ترویج دین و تفقه در دین هم با اجازه استاد اظهار نظر بکنند از طرق مختلف، شأنشون عجله، اما اونها هم دیدگاه هاشون رو برای ما ارسال بکنند یا بفرمایند ما محضرشون شرفیاب بشیم، که این به یک نتیجه ای برسه. این که فقط بخواد الان یک فقط چراغ روشن کردن و جرقه زدن و تلنگر زدن است، بله. باید کاملا اینها تفسیر داده بشه و تشریح بشه. مثلا این که تو خوراک ما تو سیرت النبی داریم که میگیم پیامبر مثلا فلان غذا رو خیلی نوش جان میکردن، میل میفرمودن و دوست داشتن. آیا این یعنی این که این غذا خیلی پرفایده است؟ و آیا اگر که این گونه است، یعنی این غذا برای همه طبایع که امروز خیلی میگن افراد طبعهای مختلف مزاجی دارن، برای همه سفارش میشه، در همه فصول سفارش میشه، در هر جغرافیایی سفارش میشه؟ به نظرم دیدگاه جناب عالی اینه که این اقتضاعات رو بهش توجه بکنیم و اقتضاعات زمانی و مکانی دیگری که از آیت الله علی دوست تمنا میکنم بخش بعدی مقدار روش بیشتر تمرکز داشته باشند. بخشی رو ببینید و بشنوید، منور است به نور وجود و کلام حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، به یمن و برکت دعای مستجاب صلوات بر وجود مبارکشون و اهل بیت طاهرینشون. عمیم یافته اجتماعی نمیتونیم بدیم. داشتیم صحبت میکردیم، شما هم تشوردین، خیلی خوش آمدید. حتی حواسمون بود به این بخشی که پخش میشه. فرمودین امام صادق علیه السلام یکی بهش مراجعه کرد، یه خانومی بود؟
عرض کردم تو روایت داریم که مثلا میاد میگه خانمم حامل است، نه خود خانم.
آها، فرد مراجعه.
ازم میفهمون که بخوره یا بالا یادم میشه میوه دیگه ای بخوره، بچه زیبا میشه. فلان گیاه رو یا فلان میوه رو نخوره، بچه زشت میشه. خب بیایم بگیم که پس اون مستحبه و این دومی مکروهه
در دوره بارداری.
در دوره بارداری
و تعمیم بدیم
برای حکم الهی میشه دیگه، حکم الهی ابدیه. این رو ما دلیلی نداریم و نمیتونیم بگیم مگر قرائنی تأیید کنه، شواهدی باشه که بدانیم امام در مقام بیان حکم الهی بودند، یا اصلا مثلا تلاش کردن برای اینکه بچه زیبا بشه مستحبه، ما نمیتونیم اقامه دلیل کنیم، یا کاری کنیم که مثلا بچه نازیبا بشه مکروهه. بله، معیوب بشه که حرامه اصلا کسی این کار رو بکنه.
آخه زیبایی نسبیه، مطلق
نسبیه، مطلق هم نسبیه،
یکی به چشمه که خیلی خوشگله، یکی
این
نیست.
بست دامنه شریعت رو تا اینجاها بعضی ها اینو خدمت به دین میدونن، ولی اینجور نیست. من عذرخواهی میکنم، در بحث کتاب فقه و عقل اینو مفصل توضیح دادم من که ما دلیلی برای این داریم، اونجا بحث علمی شه و من
بله الان ما رو آنتن ما مردم دارن.
این مطلبی که من در بخش اول گفتم و شما خدا رو شکر کردم ذهنتون رسید به این مطلب، دعوت کردید بزرگان رو. ببینید واقعا بندم انتظار دارم و تأکید میکنم که این بحث رو بزرگان فرهیختگان رشته های مربوط یعنی فقه و پیرافقه بهش بپردازن، حتی نقد کنن عرض بنده رو. من همینجا تو این برنامه عرض کنم مسئول کرسی های نظریه پردازه علوم نقلی هستم و اگر کسی بخواد اینو نقدش بکنه، من بنده خودم کرسیشو میذارم، یعنی به دوستان میگم که کرسیشو برگزار کنن و واقعا بحث بشه، چون در سایه همین تضارب آراس ازربو بعض رعیه به بعض، به قول امیر حکمت و بیان علیه السلام که اون وقت یتولد منه ثواب،
هم تنقیح میشه هم تبدیل به باور میشه،
باور میشه و دانش پیش میره. ببینید دانش پیش رفت میکنه. این مطلبی هم که باز اشاره کردید شما راجع به بحثایی که مثلا پیامبر بله خوراکی ها، ببینید ما الان میدونید که جریان در کشور داریم به نام طب اسلامی، موافقانی داره که گاهی بعضی هاشون دینشون رو این جهت گذاشتن، مخالفانی هم داره به شدت مخالف، اما خوب باید بحث بشه فارغ از جنجال ها، فارغ از بعضی از بد اخلاقی هایی که دیده میشه از بعضی از طرف ها، واقعا بحث بشه. ممکنه ما یا گزاره‌های شرعی از وجود پیامبر اسلام یا ائمه داشته باشیم. حالا اسم اینو بذاریم طب اسلامی یا هر چه میخوام بذاریم، ممکنم هست داشته باشیم، یا باید ببینیم تا چه حد داریم. آیا ما یه نظام طبی داریم، نظام سلامت داریم به نام طب اسلامی به اسیره پیامبر در بیاریم، یا ما یه گزاره هایی داریم که البته در جای خودش خیلی هم خوبه، خیلی هم به کار میاد. این هست که این بحث رو من انتظار دارم که واقعا رسیدگی بشه. نظر خود ما اینه که ما نه بست سنت رو صحیح میدونیم ناحساب شده
به صورت افراطی
و نه تزییق بر سنت به گونه‌ای که عملا سنت پیامبر خدای نکرده تعطیل بشه یا لاغر بشه، آنقدر لاغر بشه که دیگه به چشم نیاد.
خب برداشت من از فرمایش اخیر جناب عالی و خطابی که نسبت به علما و اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه دارید این است که معتقدید باید یک جامعیتی در نگاه وجود داشته باشه، یعنی مطالعه کامل و یک نظاممندی، فارسی شده همون سیستماتیک نگاه کردن، یک نظاممندی نگرشی در الگوپذیری و بیان سلوک و سیره نبوی. درست فهمیدم؟
بله.
خب این چجوری اتفاق میفته؟ نگاه جامع داشتن کار منه به عنوان شخص کنشگر اجتماعی که در حوزه دینم نه حوزه رفتم نه درس حوزوی خوندم، یا اینکه نه کار افراد دیگری است که در جایگاهی مثل جناب عالی نشستن؟
اگر اجازه بدید من این رو یه مقدار بازش کنم. ببینید اون قسمتی که ما الان تا الان صحبت میکردیم، میگفتیم باید سنت را از نظر گستره دقیق دید، نه بست بدون حساب و کتاب داد و نه از دامنه اش کاست و زیغش کرد. اما اون چیزی که شما الان دارید از اون سخن برداشت میکنید در واقع یک فضای دیگری است، به این معنا که خب حالا ما سنت رو درست فهمیدیم، نه به افراط افتادیم نه به تفرید، و یه سری گزاره هایی داریم در متون دینی که اینها بدون تردید سنت پیامبره، سنت امام صادقه، سنت اهل بیت نبوه،
و باید تمسک کرد
پس از اون قسمت تمام شد و فرض کردیم که رسیدیم به مرز اعتدال.
البته فرض کردیم
بله دیگه.
تا به اون باور برسیم هنوز کار زیادی خب، حوزه و دانشگاه
بله.
صاحب نظر
حالا فرض میکنیم کسی رسیده، درست؟ اینجا یک بایسته دیگری مطرح میشه که اگر مراعات نکنیم میشه آسیب. اون اینه که این سنت باید کامل دیده بشه، یک، و نظاممند دیده بشه، دو. این دو مطلبه، دو چیزه. ما داریم کسانی که چند تا از سنت پیامبر رو یاد گرفتند یا چند تا حکم شرعی رو، بحث سنت فقط پیامبر هم نیست، حکم شرعی، چند تا حکم شرعی رو یاد گرفته اما ناقص، اون روایت رو بینندگان توجه دارن، قاعدتا خیلی هاشون توجه دارن که امام صادق میفهمن کسی رو دیدم که خیلی تعریفش میکردن از فهمش نسبت به دین و تقیدش نسبت به دین، به جوری که من تصمیم گرفتم برم برم این کیه. سریع عرض میکنم، رفتم مسجد النبی، دیدم بله کلاس داره، درس داره، شاگرد داره، خودم رو پوشاندم که نشناسه. درسش تمام شد، آمد بیرون، شاگردانش رو متفرق کرد، رفت در یه نانوایی دو تنان یواشکی برداشت، رفت در یک انار فروشی دو تا انار برداشت. البته بعضی جاها غیر از این نقل کردن، اشتباس این اصلش اینه،
نان و انار،
نان و دو نان و دو انار، این دو نان و انار رو برداشت بدون اینکه پول بده و صاحبان کالا رو خبر کنه، رفت داخل یه خرابه داد به یه فقیر. حضرت میفهمان من دیگه نتونستم تحمل کنم، صدای زدم گفتم من از اونجا تا تو رو دارم دنبال میکنم، این چه کاریه کردی؟ گفت کی هستی؟ گفتم حالا هر که هستم از امت محمد. گفت نه، بعد گفت خود شناخ لعلک جعفر ابن محمد تو جعفر ابن، گفتم بله. یه سری تکان داد گفت که شما شرافت نسب دارید ولی شرافت معرفت ندارید.
عجب.
چطور این کار منو نمیتونی درک کنی؟ وقتی گفتم حال من نمیدونم درک کنم، تو بگو. گفت من دو تا انار برداشتم یواشکی، دو تا گناه. دو تا نان برداشتم، دو گناه، چهار گناه. آمدم صدقه دادم. خب چهار نان و انار 40 حسنه گیر من میاد. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. من 4 تا گناه کردم، 40 تا ثواب، 36 تا میمونه.
36 ثواب گیرم.
حضرت فرمودن خدا مرگت بده. اینجوری داری از دین برداشت میکنی. آیا نشنیدی آیه دیگر قرآن رو؟ انما یتقبل الله من المتقین. ما از دزدان قبول نمی کنیم، از متقین می پذیریم. ببینید برداشت از سنت گاهی به این شکله، این میشه ناقص. خب این بیچاره مشکلش چی بود؟ من جاء بالحسنه رو شنیده بود، من جاء بالسیئه رو شنیده بود، اما به انما یتقبل الله توجه نکرده بود، چنان که به عقلش هم توجه نکرده بود.
یعنی مطالعه جامع و کامل
نداشت. راجع به سنت باید مطالعه جامع باشه، چنانچه باید نظاموار باشه. یعنی ما باید رفتارهای پیامبر رو قطعه قطعه نکنیم، به طور اتمیک مطالعه نکنیم، بلکه باید در یه نظام قرار بدیم. نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، حتی حق الناس، تا بعد از درونش یک نظام اخلاقی کامل در بیاد.
که هر کدام از این نظام هایی که اسم بردید باز خودش قطعاتی اینجور چین داره.
بله.
که هر کدوم سر جای خودش باشه،
یعنی
و کامل باشه.
کلان نظام داریم، ابر نظام و
و در نهایت اینها میاد یک نظام کلی به نام نظام اخلاق محمدی رو صلوات الله علیه و آله و سلم شکل.
پس باید کامل باشه و نظاموار.
درست. ما امروز هم تو زندگی همون یکی از مشکلات اساسی که داریم همین نگاه تک قطعه برداری است. حالا عذرخواهی میکنم چون میخوام بیام تخصصی تو حوزه مثلا عکس و تصویر، عرض میکنم که تک فریم برمیداریم، فریم های قبل و بعدش رو حذف میکنیم. بسیاری از مشکلات و شایعه هایی هم که در فضای مجازی ایجاد میشود این است که قبل و بعد رو قیچی میکنن، یه قسمت رو برمیدارن، بعد اون کاملا مقصود و هدف جابجا میشه.
بله.
شما میگید باید با قبل و بعد دید. حتما. یعنی باید کامل و جامع نگاه کرد. و باز هم این کار در این حالی که بخشش کار من و امثال منه، بخش عمده تریش کار کسانی است که اهل فقاهت در دینند.
شکی نیست. بله. کار عالمان، فرهیختگان، کسانی که هم اقتضائات زمان و مکان رو کاملا درک میکنن، از اون طرف نگاهشون به نصوص دینی و متون دینی است و از عقل هم کمک میکنه.
خب الان چون تا پایانم تقریبا 4 دقیقه خوری کمتر وقت داریم، اشاره کردید به بله 9 دقیقه گفتین 12 الان 19 من اشتباه متوجه شدم. خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. یه دفعه من کم متوجه شدم بیشتره. خب پس وقت داریم سر صبر. راجع به اصول کلان نبوی، سیره و سلوک نبوی، راجع به اصول میانه، راجع به اصول خرد در سطح کنشگری های خرد، اینا همش مطالبی است که خواهید فرمود. اما یه تعبیری الان کردی، گفتی اقتضائات زمانی و مکانی، این یعنی چی؟
ببینید این باز یک تعین دیگه است برای کسی که میخواد سالک به سنت پیامبر باشه یا حتی میخواد این سنت رو بفهمه و بیان کنه برای دیگران. در اون بخش اول گفتیم باید سنت رو بی جهت بستش نده، بی جهت هم زیق نکنه. در بخش دوم گفتیم کامل ببینه و
نظام من.
در بخش سوم میگیم باید اقتضائات زمان و مکان رو ببینه. یعنی گاهی وقتا میشه یه چیزی واقعا سنت پیامبر، شکی نیست،
و باید تمسک بشه.
حالا این باید تمسک بشه الان خواهم گفت در جای خودش، این سری
این بایده
من اقرار نکنم،
این بایده میتوانه
شما خواهد اجازه میدید حالا عرض کنم. پس سنت پیامبر، کسی هم که میخواد مطالعه کنه فرض کنید کامل دیده، یه دانشمند یه عالم ده ها سال زحمت کشیده، اما باید اقتضاعات زمان و مکان رو ببینه. اگر اقتضاعات زمان و مکان و صدور اون سنت رو نبینه، ممکنه از سنت سوء استفاده بشه، بد استفاده کنه یا جایی به کار ببرد که نباید ببرد. یه مثال میزنم.
خیلی مثال دوست دارم و مصداق.
بله دیگه، تا مثالم نزنیم که نمیشه.
دقیق روشن.
بدونید یکی از مفسران و فقیهان سنی است به نام سفیان ثوری. ایشون معروف عارف فقه و تعابیری که گاهی ازش کردن خیلی تعابیر بلندیه. عالمان اهل تصنع. یه روز تو طواف امام صادق رو میبینه، معاصر با امام صادق. آمد گفت که آقا یا ابا عبدالله، کنیه امام صادق، من میخوام ببینم رفتار جد شما پیامبر عظیم الشان در وقت طواف نسبت به حجر الاسود چجور بوده. خیلی سوال قشنگ. یه عالمه ولی خب بلد نیست، آمده از یک عالمتر، یک اعلم، البته امام رو به عنوان امام قبول نداره، اما به عنوان یک عالم، به عنوان کسی که از مشکات وحی اگر صحبت کنه صحبت میکنه، تا این مقدار قبول داره. صادق، مصدق، مصدق. میگه آقا یا ابا عبدالله، پیامبر چجور رفتار میکرد؟ حضرت فرمودن پیامبر وقتی طواف میکردن، هر طوافی چه مستحب چه واجب، دست میکشیدن به حجر الاسود در هر دور، چون طواف هفت دوره دیگه، دست میکشیدن به اصطلاح استلام میکردن حجر الاسود رو. گفت بسیار خوب، حضرت دارن دور میزنن، او هم داره دور میزنه. بعد دید امام صادق رد شدن، اصلا نزدیک حجر الاسود نشدن، دستی نکشیدن. آمد خدمت امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، شما الان به من فرمودید که پیامبر این کارو میکرد، شما چرا به سنت پیامبر
عمل نمی کنید؟
حضرت فرمودن که آقای سفیان، پیامبر که این کارو میکردن برای این بود که وقتی نزدیک حجر الاسود میشدن، مسلمانان پیامبر رو میشناختن و جارو خالی میکردن،
این امکان فراهم میشد،
امکان فراهم میشد بدون اینکه مزاحمت برای کسی پیدا بشه، خلوت‌تر هم بود. و الان اون موقعیت پیامبر رو ما نداریم، ما باید بریم بزنیم کنار، یه فشار به مردم بیاریم تا اینکه بریم استلام حجر بکنیم که اون جدمون میکرده. الان جای این کار نیست. ببینید استلام حجر یک سنته، این از اون چیزایی نبود که بگیم جزء زندگی روزمره پیامبر بوده، از باب شأن بشریش بوده، نه، سنت بوده. و هر زمانی هم هر کس موقعیت رسول خدا رو پیدا کنه، استلام حجر براش مستحب میشه.
موقعیت رسول خدا یعنی این امکان براش فراهم
بشه، این امکان فراهم بشه. ولی حالا یکی هست که یه وقتی رفته مکه که خلوته، یا میتونه بره جلو یا برای جواز میشه بره برگرد،
باید انجام بده.
مستحبه. باید که نه، مستحبه. ببینید امام صادق در واقع میخوان یه درس بزرگی به فقها، به فیلسوفان فقه، به عالمان اهل فتوا و به کسانی که میخوان دین رو بفهمند که ببینید این سنت در چه فضایی آمده. البته من عرض بکنم اواخر برنامه است، ما نباید در این زمینه هم افراط کنیم، چون این برم ما داریم که تا یه سنتی مطرح میشه یه چیزهایی از توهمات خودش میاره، میگه این مال اون زمانه. یعنی اگر بگی در قرآن اومده لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، میگه خب این مال اون زمان بوده که برای یه قاتل 10 نفر رو میکشتن، گفته نه، یه نفر به یه نفر، اما مال حالا نیست. این باز این طرف قضیه خطرناک و افراط. یعنی ما باید در جاهایی که باید و شایسته است و لازمه شأن صدور رو نگاه کنیم، ظرفیت رو نگاه کنیم. و البته عرض کردم اگه فقیه فتوا بده، هر که هست به اقتضای خودش، اگه میخواد دین رو بفهمه درست بفهمه، اگه میخواد حتی بالای منبر برای مردم بگه، با توجه به اقتضاعات زمان و مکان برای مردم بیان.
خدا به شما خیر بده. این به نظرم با نهایت احترام تمنای آحاد جامعه است، از کسانی که بر کرسی فقاهت در جامعه ما نشستند، که این اتفاق رو چون حوزه تخصصی و فوق تخصصی اونهاست اونها رقم بزنند و مردم هم در این حالی که این اقتضاعات مورد توجه قرار میگیره خوب براشون تبیین میشه، رو چشم و رو سر میذارند و انجام میدن. همون مثالی که راجع به روایت حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق سلام الله علیه ما فرمودید رو الان میشه به عنوان یک موضوع تو ذهنمون مرور کنیم دیگه. چقدر حاجی میان، چقدر معمر میان، چقدر رد میشن، چقدر هر بار هر کدوم اینها بگن نه خیر ما میخوایم عین سنت پیغمبر رو عمل بکنیم، در هر شوط طواف، در هر دور طواف بریم استلام حجر کنیم، اصلا ببینید چی میشه. بله آقا،
بله
الان اصلا شدنی یا نیست
خود طواف. ببینید بگیم خب یکی از بهترین اعمال کنار کعبه طوافه، مرتب طواف کنیم. یه روایت عجیبی است که اولین سنتی که امام زمان علیه السلام میگذارند وقتی چون کارشون رو از کنار کعبه شروع میکنن، اولین به نظر شما اولین برنامه اصلاحی امام زمان چیه؟
بفهمید لطفا.
از کنار کعبه، اینی که حضرت طواف مستحب رو برای برخی از زمانها ممنوع میکنند، روز ششم، روز هفتم، روز هشتم، روز یازدهم، دوازدهم، ده ها حاجی داریم که باید طواف واجب انجام بده
در ذی حجه.
حالا طرف آمده داره طواف مستحب میکنه، بعدم میگه خب گفتن مستحب دیگه، اطلاق هم داره، پیامبر انجام دادن، امام صادق انجام دادن،
میگن جا باز کنی که واجب انجام بشه.
بله راحت انجام بدن، روح عبادت رو حاجی بفهمه، شکنجه نشه، نگه خدایا دیگه نصیبم نکن. بخشش مال همین طواف های مستحبه، ضمن این که به طواف مستحب احترام میذاریم. من دو خودم وقتی مکه مشرف میشم اون کناره ها که دیگه خیالم راحت، مزاحم داره، هیچ کس نیست، شاید کمتر شویست که انجام
نده، اما خب باشه. اما باید به اینا توجه کرد. خب ممنونم، ما یک دقیقه فرصت داریم تا پایان. یک کلیتی با اجازه آیت الله علی دوست عزیز و بزرگوار عرض میکنم. در این برنامه همچنان بحث سلوک نبوی مطرح شد و الگو پذیری از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم. چند نکته به عنوان بایسته های الگو پذیری فرمودند. یک، افراط نکنیم که در تمام شؤون و شقوق بخوایم عیناً اون چیزهایی که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند رو انجام بدیم،
یعنی سنت پنداری کنیم.
دو، این که اهل تفرید نباشیم، زیق دایره نکنیم، باید اهل اعتدال باشیم. در این حال حواسمون به اختزاعات زمانی و مکانی هم باشه و نکات دیگری که انشالله فردا شب ادامه میده. ممنونم، منتظرتونیم انشالله. شب بخیر، خداحافظ.